این لیست این کشورها خیلی طولانی تره، یونان هست، ایتالیا هست، اوکراین هست، آلمان هست، بریتانیا هست، و این خودش نشون میده گستردگی آتش و آتش سوزی به جز تازه بیرون اتحادیه اروپا هم، خب در آمریکا، کانادا هم اتفاق افتاده، چقدر وسیعه. مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم، به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها را هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علیرغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع و گسترش آتش سوزی ها.
خانم بهرامی، اگه چند کشور دیگه هم همزمان گرفتار آتش سوزی های این چنین شدید بشن، سازوکار امدادی اتحادیه اروپا تا چه اندازه توان پیشگیری داره؟ حالا ایتالیا برای کمک به اسپانیا هواپیمای آب پاش فرستاده، در حالی که خودش با چندین آتش سوزی، تخلیه گردشگران و اختلال در جاده ها و خطوط راه آهنش روبروه. اما اگر این افزایش پیدا کنه، باید در انتظار باشیم که اتحادیه اروپا چه کاری انجام بده؟
خب اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه ای بوده، به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفای حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتا امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفاء حق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید، به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول و بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم، چون در واقع سیستم ما کنتر از اون سرعت بحران ها داره عمل میکنه. ولی در مجموع میتونم بهتون بگم که به نظر میرسه که اتحادیه اروپا آمادگی کامل و کافی نداشته برای مقابله با یک همچین آتش سوزی گسترده جنگلی.
خانم بهرامی، خسارت ها گفته شده که تنها به جنگل ها محدود نبوده و گردشگری، تولید شراب، حمل و نقل و زندگی شهری رو مختل کرده. برخی از تاکستان ها به کلی سوختن. سوال از شما اینه که عواقب این حجم وسیع از آتش سوزی ها به ویژه در اروپا چه خواهد بود؟
بخش مهمیش خب متوجه گردشگریه، برای اینکه درآمد بسیار زیادی از در کشورهایی مثل ایتالیا، یونان، در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال، بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه بدون اینکه پیش بینی براش اتفاق افتاده باشه. هزینه‌های بیمه به شدت در اتحادیه اروپا تغییر کرده و این فقط مختص بیمه‌های گردشگری نیست، حتی مناطقی که مستعد آتش سوزی هستن بیمه‌های خیلی معمولی برای خونه و زمین‌های کشاورزی هم خب افزایش پیدا کرده. کشاورزی زیادی هم مجبور به مهاجرت شدن، مسئله صید و جنگلداری هم تحت تاثیر قرار گرفته. بخش زیادی از این مهاجرت‌ها در آمار 4-5 ساله برای ما قابل رصد نیست، برای اینکه خب اینا میتونه مهاجرت‌های روستا به شهر باشه یا مناطق تغییر شغل باشه از حوزه‌های گردشگری مثلا یا حوزه‌های تولید کشاورزی به حوزه‌های دیگه که اینا در میان مدت تاثیرش در آمار مشخص میشه. مسئله آلودگی هوا به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 PM 2.5شون بسیار بسیار چیزی نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما اون چیزی که در مجموع میتونم برای جمع‌بندی بگم اینه که اتحادیه اروپا خب سالها تلاش کرد با برنامه‌ریزی برای انرژی و برنامه‌ریزی برای پاکسازی صنایع که آلودگی صنعتی خودش تاثیر آلودگی بر آلودگی هوا رو به شدت کاهش داد و یه موفقیت قابل توجهی در دهه اخیر کسب کرد. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملا بی اثر بکنه و در میان مدت حتی. و این خب یک مسئله مهمیه که نشون میده نوع سرمایه گذاری و نوع اون محور نگاه به محور دانشی که از تکنولوژی اینا میتونه مورد کاربری قرار بگیره و سرعت و سرمایه گذاری باید بسیار بسیار سریعتر باشه، وگرنه میتونه حتی اون برنامه ریزی ها برای امنیت غذایی، تقویت گروه کشاورزی یا حرکت به سمت صنایع آلنده مثل نفت و گاز و اینا رو حتی به شدت دچار اختلال بکنه در میان مدت و اون سرمایه گذاری ها رو به سرعت هدر بده عملا.